را به دست آوردن و امریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه و جوان ها مطمئن باشن که امریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه.
5 اردیبهشت سال 59 نیروهای ویژه نیروی دریایی آمریکا عملیات 5 عقاب را برای حمله به تهران و آزادی گروگان ها اجرا می کنند. اما پرهای عقاب در همان صحرای طبس با طوفان شن می ریزد.
ناگهان صدای شبیه یک بمب رو شنیدم. اول فکر کردم که مورد حمله قرار گرفته ایم. یک نفر نعره زد: از اینجا دور شوید، از اینجا دور شوید. می شد به راحتی شعله‌های آتش و دود را که به سرعت به سمت ما می آمدند دید و من مطمئن شدم که کار ما تمام است.
حالا خبرها از مرگ جیمز ال هالووی، فرمانده پیشین نیروی دریایی ارتش آمریکا و سرکرده نیروهای عملیات حمله به طبس حکایت دارد. مردی که روزها و سالهای متمادی شکست ایران را در ذهن مرور می کرد. هرچند او اولین نفری نیست که آرزوی به زانو در آمدن ایران تا آخر عمر بر دلش ماند. همان زمان رونالد ریگان رئیس جمهور آمریکا بود که جنگ تحمیلی عراق علیه ایران با حمایت تمام قد او آغاز شد.
For the past 3 months I've been silent on the revelations about Iran and you must have been thinking, well, why doesn't he tell us what's happening?
بعد از ریگان معاونش بوش پدر بر مسند کاخ سفید نشست و اولین بار تحریم‌های دو منظوره علیه ایران کلید خورد. بوش پدر به فرمانده ناو وینسنسک برای سرنگون کردن هواپیمای مسافربری ایران مدال داد.
فرمانده راجرز گفت: میخوام این هواپیما رو در فاصله 20 مایلی بزنم. در حالی که این هواپیما هیچ شباهتی به هواپیمای جنگی نداشت.
بوش پدر هم آفتاب عمرش غروب کرد. شاید او هم مثل صدام حسین که روزی آغاز حمله به ایران را صادر کرد به فکرش نمی رسید ریشه های این ملت چقدر استوار است. و این هم فریادهای صدام حسین در دادگاه بعد از قرائت حکم اعدامش توسط قاضی.
قررت المحكمه الحكم على المدان صدام حسين المجيد بالاعدام شنقا حتى الموت لارتكاب
الشعب
كجريمه ضد الانسانيه وفق المصلحه
العملاء.
فرمانده گروه تروریستی منافقین که دستش به سلاخی هزاران ایرانی آلوده است از جمله کسانی است که آرزوی خود را فقط در رویا دید.
عملیات بزرگ فروغ جاویدان
و این چنین مرگ رجوی توسط دایه جدید منافقین یعنی سعودی ها اعلام می شود. روزگاری آقای مککین سناتور تندرو و جنگ طلب آمریکا با آواز بوم بوم خواستار بمباران شدید ایران شد. یا جان بولتون که میگفت انقلاب ایران 40 سالگیش را نمیبیند.
همچنین حیاتی است که همزمان با نگاه به این بازبینی سیاست درک کنیم نتیجه مورد نظر ما چیست که بسیاری از ما در آمریکا در راستای آن کار میکنیم. نتیجه بازبینی سیاست رئیس جمهور آمریکا باید این باشد که مشخص کند حکومت ایران که در سال 1979 به وجود آمد به 40 سالگی خود نخواهد رسید.
بعد از مرگ مککین، جان بولتون هم از سوی ترامپ به فراموشی رمز شخصی و آلزایمر متهم شده چون گفته اینترنتش توسط کاخ سفید مسدود شده. لیست بلند بالای بدخواهان ایران که آرزوی زمینگیر شدن ایران را با خود به گور بردند به بلندای تاریخ این سرزمین پر افتخار است.
اون کسانی که قبلن در رأس حکومت آمریکا بودن بیکار نبودن، اونها هم خیلی کار میکردن. ریگان از ترامپ هم قوی تر بود هم عاقل تر بود، عملا هم علیه ما اقدام کرد، حالا تهدید و هیاهو و او هنرپیشه بود، بازیگریش هم بهتر از این بود، عملا هم علیه ما اقدام کرد، اون هواپیمای ما رو زدن و این کار کردن. امروز ریگان کجاست؟ جمهوری اسلامی کجاست؟ امروز جمهوری اسلامی چند برابر زمان ریگان پیشرفت کرده، رشد کرده در همه قسمت ها. اینها هم جمهوری اسلامی به توفیق الهی سرپا خواهد موند و اینها داغ ضعیف شدن یا از میدان خارج شدن جمهوری اسلامی رو بر دلشون خواهد موند.
اگرچه رنج دوران دیده ایم، اگرچه تحریم های خارجی و برخی بی تدبیری های داخلی شرایط را برای ملتمان سخت کرده، اما ایران با امید به جلو می رود و مشکلات را پیش سر می گذارد. دل پر و
تپنده تو. شماره پیامک 3610 همیشه در اختیار شماست. ممنون از همراهیتون. خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ما بنا من نعمت فمنک. خانم ها، آقایان، همیهنان عزیز، سلام. صبح زیبای پاییزیتون بخیر باشه. از پخش رادیو معارف خدمت شما عزیزان عرض ادب میکنیم و دعوت میکنیم که همچنان با ما همراه باشید و بنده سید سعید حسینی، رضا رضایی تهیه کننده، علی حجتی زاده صدا بردار و مصطفی فراهانی هماهنگی رو تا پایان این نوبت کاری همراهی بفرمایید. امروز یک شنبه است، 10 آذر ماه سال 98 و 4 ربیع الثانی 1441 قمری. دعوت میکنم که در ادامه هم با ما همراه باشید و بعد از عرایض بنده در ساعت 8:40 دقیقه مستند خط پایان رو بشنوید به مدت 20 دقیقه. بعد از خط پایان در ساعت 9 برنامه زنده نشان عفاف رو به مدت 30 دقیقه تقدیمتون میکنیم که در اون به زندگی عفیفانه، چالش ها، پشتیبان ها و راهکارهای صیانت پرداخته میشه. در ساعت 9:30 دقیقه برنامه صبح روشن به مدت 80 دقیقه آماده است که تقدیم شما عزیزان بشه، ویژه مباحث اجتماعی با محوریت الگوی سبک زندگی دینی. در ساعت 10:55 دقیقه کلام امام رو خواهید شنید، برگزیده ای از سخنان امام خمینی رحمت الله علیه رو، و با این برنامه به استقبال اخبار معارفی ساعت 11 میریم. بعد از شنیدن اخبار معارفی به مدت 15 دقیقه زمزم احکام، ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی رو در ساعت 11:15 دقیقه تقدیمتون میکنیم به مدت 17 دقیقه. و در نهایت در پایان این نوبت کاری در ساعت 11:35 دقیقه ویژه از آنگاهی ظهر رو با عنوان تا آسمان خواهید شنید و با این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق شهر مقدس قم در ساعت 11:55 دقیقه خواهیم رفت. اما همونطور که میدونید امروز سال روز ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام. نسب اون بزرگوار با 4 واسطه به کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام میرسه. حضرت عبدالعظیم با 4 امام معصوم هم عصر بودند و محضر امام رضا، امام جواد و امام هادی علیه السلام رو درک کردند. این سید جلیل القدر در میان فرزندان ائمه هدی علیه السلام از مقام و منزلت والایی برخورداره که اغلب دانشمندان و نوابغ عالم اسلام هر کدوم به سهم خودشون اون رو ستایش کردند. از کنار حرم مطهر بانوی کرامت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها التماس دعا میگیم به همه عزیزانی که توفیق زیارت حرم باصفای حضرت عبدالعظیم علیه السلام رو دارند. لطفا با ما همراه باشید و بشنوید مستند خط پایان رو.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشید.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه های زمان صفویه رو ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا خلیفه
رسول کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 17 قرارداد 1907. با بحرانی شدن اوضاع داخلی اروپا در آستانه قرن 20، روس‌ها و انگلیسی‌ها در صدد برآمدند تا اختلافات خود را کنار بگذارند و مقابل رقبای خود با هم متحد شوند. اساسی ترین اختلاف آنها در آسیا مربوط به افغانستان، تبت و ایران بود. از این رو طی قراردادی تبت زیر نفوذ انگلیس و افغانستان زیر نفوذ روس‌ها قرار گرفت و ایران به 2 منطقه نفوذ و 1 منطقه بی‌طرف تقسیم شد. البته تبت و افغانستان بهانه و به نوعی ردگم کنی بود، چرا که هدف اصلی آنان ایران بود.
به علت شهلنگاری دولت ایران و اتخاذ سیاست‌های مبهم و قبول نکردن اظهارات و تذکرات دوستانه در مورد احراج اتباع آلمان، ناگزیر به نیروهای مسلح دستور داده شد که از مرزهای ایران عبور نمایند. گوشتان را باز کنید. ما برای حفظ موجودیت و حیات خود می جنگیم. در چنین جنگی هر عملی جایز است.
دقیقاً این قرارداد در زمانی بسته شد که مردم ایران دست به یک انقلاب بزرگ، یعنی انقلاب مشروطه زده بودند. لذا یکی از اهداف مهم دیگر حاکمان روس و انگلیس مقابله با قیام ملت ایران و سرکوب جنبش‌های مردمی بود. جسارت روسیه و انگلیس در اخذ امتیازات خفتبار از ایران و سرسپردگی بعضی از رجال ایران اوضاع کشور را به جایی رسانده بود که آنها به دور از چشم دولت و ملت ایران دقیقاً در دوره اول مجلس شورا ایران را به 3 منطقه تقسیم کردند. منطقه شمال در سلطه روسیه، منطقه جنوب در اختیار انگلیس و منطقه مرکز بیطرف.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
یکی از قراردادهای استعماری که در دوره قاجار منعقد شد و در مورد ایران بود، قرارداد 1907 میلادی هست بین روسیه و انگلیس. در قرارداد 1907، خب بر اساس سوابقی که روسیه و انگلیس در ایران داشتن، یعنی به عنوان 2 تا قدرت خارجی که در ایران نفوذ داشتند، در این دوره ها قدرت های استعمارگر به نوعی به تعامل و همکاری با هم دیگه رسیده بودند در استفاده از کشورهایی که مد نظرشون بود که تحت استعمار اونها قرار بگیره یا تحت نفوذ و سلطه اونها باشه. به همین دلیل روسیه و انگلستان به عنوان 2 قدرت صاحب نفوذ در کشور ایران سعی کردند که به نوعی با یک همکاری و تعامل با همدیگه بهره برداریشون رو از منابع کشور ایران به نوعی تقسیم کنن و بدون اختلاف و درگیری بتونن هر کدوم بهره خودشون رو از این کشور ببرن.
این قرارداد که به قرارداد 1907 معروف است، در عمل تمایل استعماری این 2 قدرت و دیگر برنامه‌های سلطه‌جویانه آنها را در ایران نشان می‌داد. از موارد بهت‌آور این معاهده این است که دو کشور در مورد کشور سومی تصمیم می‌گیرند و تمام آب و خاک و منابع آن را همچون ملک شخصی بین خیش تقسیم می‌کنند بدون آنکه حتی به او اطلاع دهند.
خب این قرارداد بین روس و انگلیس بسته شد و موضوع قرارداد هم تعیین منطقه نفوذ روس و انگلیس در ایران بود که طبق ماده یک قرارداد روس‌ها مناطق شمالی ایران که حالا از قصر شیرین شروع میشد تا مرز اصفهان و یزد و تا سمت خاف و مرزهای روسیه و افغانستان، این بخش شمالی ایران رو در حقیقت قرار گذاشتن که منطقه نفوذ روس‌ها باشه و هر نوع امتیازی که روس‌ها میخوان بگیرن از راه‌آهن، تلگراف و هر امتیاز دیگه‌ای اینجا دیگه انگلیسی ها ورود نکنن و هر نوع امتیاز اینجا هست و قرار گرفته بشه روس ها بگیرن. و از اون طرف دولت انگلیس یا بریتانیا هم بخش های جنوبی ایران رو جزء محدوده نفوذ خودش قرار میده که در حقیقت از مرزهای افغانستان در منطقه سیستان شروع میشه در حد شمالی تا بیرجند و به سمت مرکز میاد تا کرمان و تا بندر عباس که این محدوده نفوذ انگلیس هست و مقرر شده بود که روس‌ها در این محدوده دخالت نکنن و هر نوع امتیازی که قراره در این محدوده داده بشه به انگلیس‌ها داده بشه.
این قرارداد در سن پترزبورگ پایتخت روسیه و 31 آگوست 1907 مصادف با 22 رجب 1325 8 شهریور 1286 به امضای ایزولسکی وزیر خارجه روسیه و نیکلسون سفیر کبیر انگلیس در روسیه رسید که متن آن شامل یک مقدمه و 5 ماده بود. نکته جالب این که قرارداد 1907 درست همان شبی به امضا رسید که امین السلطان صدر اعظم محمد علی شاه ترور شد. امین السلطان ملقب به اتابک اعظم سیاستمداری زیرک و دقلکار بود.
اگر که 10 سال عمر داشته باشم و خدمت گذاری بکنم باز از اردو این شکل براهان شاهانه در نیامدم.
او که در زمان ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه به مقام صدر اعظمی رسیده بود، شاهان قاجار را به فرنگ برده بود، آنها را مدهوش غرب کرده بود و تا توانسته بود به روس و انگلیس امتیاز داده بود. حالا درست در شبی ترور شد که اربابانش ایران را بین خود تقسیم می کردند.
یک کشوری باید انقدر در عرصه بین المللی حقیر و ذلیل بشه که دو کشور بیگانه بیان با همدیگه قرارداد ببندن در مورد این کشور، یعنی روس و انگلیس با هم توافق کنن در مورد ایران، یعنی قراردادی در مورد ایران بین اون دو کشور بسته بشه و خود ایران بیخلد.
اسپرینگ رایس وزیر مختار وقت انگلیس در دربار ایران همان زمان در گزارشی خطاب به ادوارد گری وزیر امور خارجه وقت می نویسد: اوضاع بدتر گردیده و بی‌نظمی مملکت به واسطه مردن اتابک افزایش یافته است. عین السلطنه نیز در خاطراتش به بی‌نظمی و شیرتوشیری اوضاع اشاره دارد. او حتی درباره قرارداد 1907 می نویسد:
روس و انگلیس پس از فوت اتابک صلحی در باب ایران کرده میان خود تقسیمی نمودند. همان ساعت که امضاء عهدنامه شد تاریخ زوال و اضمحلال ایران باید شمرد.
حتی کسروی که خود از مورخان سکولار عصر مشروطه است در این باره نوشته است:
کشته شدن اتابک یک سنگ بزرگی را از سر راه مشروطه برداشت و امید می رفت که از آن پس پیشرفت بهتر و تندتر باشد، ولی جای افسوس است که در همان روزها یک سنگ بزرگ دیگری در سر راه آن پدیدار گردید و آن پیمان 1907 دو دولت روس و انگلیس.
من خسرو معتضد هستم، با شما صحبت میکنم. دولت انگلستان نسبت به ایران همیشه رفتارش واقعا دور از منطق و دور از انسانیت و دور از دیپلماسی و اخلاق بوده. ایران رو اینطوری اومدن تقسیم کردن در 1907 1286. اون قسمت پایین سهم انگلستانه، برای اینکه انگلستان میگه من بسنده میکنم به اینکه اطراف هندوستان که تازه نصف بلوچستان هم از ایران جدا کرده بود جزء مستملکات من باشه، یعنی من منطقه حریم داشته باشم در اونجا، و اون قسمت بالا وسیع منطقه روسیه بوده. قرارداد 1907 بعدها در 1915 1294 آمدن و ایران رو به دو قسمت تقسیم کردن.
انعقاد قرارداد 1907 خدشه‌ای جبران ناپذیر بر استقلال ایران وارد کرد و زمین ساز توافقاتی شد که در سالهای بعد میان انگلستان و روسیه صورت گرفت.
دکتر مهدی ابوطالبی، محقق و پژوهشگر.
ببینید، بحث سر این نیست که ایران امتیازی به بیگانه بدهد یا ندهد. اینجا کنه پیش‌فرض گرفته شده که باید امتیاز به این دو کشور داده بشه. بحث سر اینه که کدومش رو به انگلیس بده و کدام امتیاز رو به روس بده، و این خب ضعف مفرط و جدی یک حکومت و حاکمیت سیاسی است که اینگونه بیگانگان در مورد محدوده نفوذ خودشون تو اون کشور تصمیم بگیرند. در ماده دیگه از این قرارداد قید شده بود که اون منطقه‌ای که بین این دو منطقه شمال و جنوب هست و حد فاصل هست، این دو منطقه منطقه بینابین باشه و از اون طرف هر دو کشور میتونن امتیازاتی رو بگیرن و متعرض همدیگه نشن. یعنی اگه یک کشور یا شرکت روسی خواست در این منطقه فاصل امتیاز بگیره، انگلیسی ها مانع نشن، و بالعکس اگه انگلیسی ها خواستن بگیرن، روس ها مانع نشن. این قراردادی بود که بسته شد. یک ماده قرارداد هم که بحث گمرکات ایران یا به اصطلاح عایداتی از صید ماهی در دریای خزر و اینها، یا پست و تلگراف و اینها، که طبق قراردادهای قبلی و همچنین همین قرارداد، این عایدات هم باید صرف پرداخت قرضهای ایران به این کشورهای انگلیس و روس میشد که طبق هزینه هایی که حالا عمدتاً خرج سفرهای خارجی شاهان و درباریان میشد، اینها از بانک ها قرض گرفته میشد.
عقد این قرارداد دقیقاً در زمانی است که انگلیس در ایران خود را حامی مشروطه معرفی می‌کند و مشروطیت را زائیده نظام سیاسی انگلستان می‌داند. در مجلس نیز عده‌ای از نمایندگان با تمام قوا در تلاش بودند تا قانون اساسی مشروطیت را به تقلید از انگلیس بنویسند. انعقاد این موافقتنامه در زمان اولین دوره مجلس شورا مردم را به هیجان آورد و صدای اعتراض بر ضد چنین تهاجم آشکاری بلند شد.
آقای بهبهانی، آقای طباطبایی، آقای زین العابدین، عرض من این است: چرا انگلیس قبول زحمت فرمودند تا مجلس مشروطه برای ما درست کنند؟ ما خودمان عرضه نداریم؟ هیهات. احکام اسلام نیست. عدالت اسلامی به آن طور که در اسلام است نیست. ما هم چنین مولودی را نمیخواهیم جناب شیخ فضل‌الله.
بخواهن آزادی ایجاد کنند به نام مشروطیت، اگه برقرار بشه بنده حرفی نداره، البته به شرط خلوص.
اتفاقا آقایان، اشکال کار همینجاست که خلوص نیست.
علما که پیشرو در اعتراضات بودند می‌دانستند که توطئه‌ای بر ضد ممالک اسلامی در جریان است. در همین زمان آیات عظام آخوند خراسانی، ملا عبدالله مازندرانی، شریعت اصفهانی و میرزا محمد تقی شیرازی در صدد وحدت امت اسلامی بودند. آنها توجه داشتند که دشمن سعی دارد تا ایران را به عنوان مرکز تشیع به مناطق نفوذ تقسیم کند و با تشکیلات مخفی خود و با گسترش سیاست‌های استعماری مانع اجرای احکام و موازین اسلامی شود و همچنین اختلافات را وسعت بخشد.
خب این واقعا مایه تأسفه که این نگاه ذلیلانه بر یک کشور یا حاکمیت یا حاکمان و نخبگان سیاسی کشور حاکم باشه که بیگانه بیاد کشور رو تقسیم کنه، برای خودش محدود نفوذ تعیین بکنه و متاسفانه تصمیم بگیره و خود کشوری که مثل کشور بزرگی مثل ایران حاکمانش و سیاستمدارانش هیچ نقشی تو این وسط نداشته باشن.
خداوند هوای خاک و الانبیا که با سینه‌های ستبر و گام‌های پولادین و مزوار لباس عزت و شرف به تن کرده و ما فرا گرفتن تخصص‌های پیچیده علمی و عملی.
خب این کجا و وضعیت امروز ما کجا که کشور ما به حدی از عزت بین المللی و اقتدار بین المللی رسیده که گاهی حتی یک کشتی یا یک پهباد آمریکایی یا یک کشتی یا قایق یا ناوچه انگلیسی یا آمریکایی میلیمتری وارد محدوده مرزهای آبی ما در مرزهای بین المللی میشه، خب کشور ما برای خودش این حق و قائله که مقابله کنه، برخورد کنه، اختار بده. و حتی اگر اونها گوش نکردن بیاد، کما اینکه در سالهای گذشته ملوانان انگلیسی رو توقیف کردند و وسیلهشون رو توقیف کردند، خودشون رو دستگیر کردند. تا میان توجیه میکنن که آقا مثلا فرض کنید کشتی ما یا ناوچه ما مثلا وارد مرزهای شما نشده بود، چرا زدید؟ یعنی ببینید به رسمیت شناختن این محدودیت مرزی رو و این اقتدار ما رو. این عزت و اقتدار کجا، اون ذلت کجا که اونها خودشون بیان منطقه نفوذ در داخل کشور رو تقسیم بکنن و تعیین بکنن.
آمادگی انهدام هر نیروی متجاوز به آسمان و هوافضای ایران را دارم.
امروز کشور از استقلال برخوردار است. این خواسته عمومی این مردم بوده است در انقلاب، یعنی واکنش ملت ایران به 200 سال سلطه بیگانگان بر این کشوره. در طول این سالهای متمادی حکومتهای ما را یا این قدرت یا اون قدرت می آورد می برد. در یک برهه از زمان انگلیس و روس تزاری با هم توافق کردند کشور ایران رو تقسیم کردند بین خودشون، قرارداد 1907، یک قسمت زیر سلطه انگلیس، یک قسمت زیر سلطه روس، یک قسمت کوچک هم این وسط مستقل. یعنی این جور کشور در زیر سلطه بود. لذا خواست عمومی ملت ایران این بود که از این حالت خارج بشه، استقلال پیدا کنه.
شما ملت عزیز با قدرت خودتون، با ایمان خودتون، با تحولی که درتون واقع شد، دست تبهکاران را در داخل و دست غارتگران را که از خارج دراز شده بود قطع کردید. شما یک حکومت طاغوتی را برداشتید و به جای او یک حکومت اسلامی گذاشتید. شمایی که این کار را کردید باید دنبالش باشید تا نگهش دارید. نمیشد که انسان یک کاری بکند و نیمه کار را رهاش کند. امروز که اسلام و جمهوری اسلامی در دست شما و ما و همه ملت ایران امانت است، اگر چنانچه خلاف بکنیم، خلاف مصالح جمهوری اسلامی بکنیم، خلاف مصالح اسلام بکنیم، به این امانت خیانت کردیم و در پیشگاه مقدس حق تعالی مجرم و خائن هستیم.
پس از آغاز جنگ جهانی اول به سبب نفوذ آلمان در ایران، کشورهای انگلستان و روسیه منطقه بیطرف را هم با بستن قرارداد 1915 بین خود تقسیم کردند که این معاهده چندی به طول نینجامید و با سقوط روسیه تزاری در 1917 جای خود را به قرارداد 1919 داد. حال تنها انگلیس بود که خود را مالک تمام عیار ایران می دانست. پایان قسمت 17.
بله شنوندگان عزیز، برنامه مستند خط پایان رو تقدیمتون کردیم که امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید.